شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستان تهران میگوید پرونده بابک زنجانی از نظر حجم مالی بزرگترین پرونده دستگاه قضایی ایران است. یکی از متهمان فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در یکی از کشورهای خلیج فارس دستگیر شد. روزنامه قانون توقیف شد. درود شنوندگان ارجمند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران امروز گفت پرونده بابک زنجانی از نظر حجم مالی بزرگترین پرونده دستگاه قضایی بعد از انقلاب است و حجم آن 3 برابر پرونده مهافرید امیر خسروی است. مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومان است. به گزارش خبرگزاری های ایران، دادستان تهران گفت بابک زنجانی در 3 حوزه تجارت، کارگزاری ارز و نفت فعالیت می‌کرد و اعتبارنامه‌های بازرگانی را که خود وی در ایران می‌گشود به وسیله مؤسسات مالی که در کشورهای امارات، مالزی، ترکیه و تاجیکستان تأسیس کرده بود تایید می‌کرد. دادستان تهران افزود در پرونده بابک زنجانی وجوه سنگینی جابجا شده و تصور اینکه این پرونده چند روزه جمع شود ساده لوحانه است. وی همچنین به همه دستگاه‌ها تأکید کرد که اگر همه تحقیقات و استعلاماتی را که دادستانی خواستار آنهاست انجام ندهند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یکی از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در خارج از کشور دستگیر شد. بر اساس این گزارش‌ها، پس از اینکه این متهم با همکاری پلیس بین‌الملل اینترپل در یکی از کشورهای خلیج فارس شناسایی و بازداشت شد، هیئتی از سوی پلیس ایران برای استرداد وی به آن کشور عزیمت کرد و توانست متهم مذکور را روز چهارشنبه امروز به ایران بازگرداند و تحویل مراجع قضایی دهد. در این گزارش‌های متحدالشکل هویت این فرد و کشور محل دستگیری وی فاش نشده است. روزنامه قانون توقیف شد. پس از گزارش‌های زد و نقیزی که صبح امروز در مورد توقیف روزنامه قانون منتشر شد، سرانجام علیرضا نیکویی مدیر عامل مجموعه مرکز و هنر سپیده تابان که روزنامه قانون زیر مجموعه آن است، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا خبر توقیف این روزنامه را تایید کرد. از سوی دیگر مسعود کاظمی دبیر تحریریه قانون در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل توقیف این روزنامه را انتشار خبر آزادی محمد رویانیان ذکر کرد. وی گفت خبر آزادی محمد رویانیان مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس با وثیقه 100 میلیارد تومانی عصر دیروز توسط خبرگزاری دانا منتشر شده بود و روزنامه قانون همان خبر را منتشر کرد، اما دادستانی تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه روزنامه قانون اعلام جرم کرده است. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه به تهران سفر کرده تا به گفته منافع دیپلماتیک پیرامون مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه با مقامات ایرانی تبادل نظر کند. مقامات روسیه و ایران بر تمایل خود برای گسترش مناسبات دو جانبه تاکید می‌کنند. امروز رسانه‌های روسیه از توافق مسکو و تهران در زمینه همکاری‌های فضایی گزارش دادند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی سفر یک روزه به تهران با حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، و علی‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس دیدار کرد. به نوشته خبرگزاری های ایرانی، مسائل منطقی از جمله چگونگی دستیابی و یک برون رفت سیاسی در سوریه موضوع اصلی این مذاکرات بود. همچنین امیر عبداللهیان به شبکه الاعلام گفت ایران طرحی 4 ماده‌ای برای حل بحران سوریه دارد که پیشتر به سازمان ملل ارائه شده بود و طی این دیدار برای روسیه نیز شرح داده شد. یکی از بندهای این طرح برگزاری انتخابات در سوریه است. الکسی پیلکو، کارشناس مسائل امور بین الملل در دانشگاه مسکو، معتقد است سوریه همچنان زمینه اصلی همگرایی مسکو و تهران است.
با توجه به تحولات اخیر در سوریه و همچنین با در نظر گرفتن اختلاف‌ها میان روسیه و آمریکا، هماهنگی گام‌های مسکو و تهران پیرامون سوریه ضروری‌تر از گذشته است و می‌توان امیدوار بود که جبهه‌گیری این دو کشور در مقابل غرب از این به بعد نیز مصرانه‌تر شود. البته ایران برای احیای روابطش با غرب کوشش می‌کند. طبعاً روسیه می‌خواهد این جریان را تحت کنترل داشته باشد تا نفوذ خود بر ایران را از دست ندهد. به ویژه که دورنمای توافق‌های احتمالی ایران و غرب هنوز مبهم است.
در تحول دیگر، روزنامه روسیه ایزوستیا در سرمقاله خود از گسترش همکاری‌های فضایی میان روسیه و ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه 21 فروردین دو کشور توافق امضا کردند که کپی آن در اختیار این روزنامه نیز قرار گرفته و مهمترین موضوع آن دسترسی تهران به سیستم سنجش از دور روسیه است. آن هم نه تنها از راه خرید تصاویر که از طریق ساخت سیستم سنجش در ایران توسط شرکت‌های روسی. همچنین در این سند درباره امکان ساخت یک محور مخابراتی برای ایران، رساندن محورهای ایرانی به مدار و آموزش فضانوردان ایرانی در روسیه توافق شده. ایزوستیا تأکید میکند که امضای این سند با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های فضایی روسیه همزمان شده. یوری کارش، کارشناس مسائل فضایی در مسکو، نسبت به همکاری با تهران در این زمینه خوشبین نیست.
Не нужно забывать, что ракетно-космическая технология двойного использования. И таким образом уже сама природа космонавтики.
از یاد نبریم که فناوری موشکی و فضایی کاربرد دوگانه دارد. از این تعریف برمی آید که هیچ کشوری حاضر به مسلح کردن کشور دیگر به این فناوری نیست. حتی احتمال چنین همکاری میان روسیه و ایران خشم آمریکا را برخواهد انگیخت. چنانچه مسکو واقعا مصمم به همکاری با تهران در این زمینه باشد، بدین معناست که می‌خواهد روابط خود با غرب را به کلی برهم بزند. اما حتی با توجه به تنش‌های کنونی اینگونه به نظر نمی‌رسد. شکی ندارم برای روسیه این یک ورق جدید است که می‌خواهد در بازی با آمریکا از آن استفاده کند. همچنین شاید فرصتی است تا روسیه به عنوان کشوری دارای فناوری پیشرفته اعتبار و اهمیت خود را به رخ بکشد.
همچنین چهارشنبه در مسکو سفیر ایران در روسیه با معاون امور بانکی وزارت اداره این کشور دیدار کرد که مهمترین موضوع آن ایجاد مؤسسه های مالی مشترک بود. در این دیدار گسترش همکاری های بانکی، بیمه ای و بورس نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش مهر، مقام روس نیز با اشاره به تحریم های غرب علیه ایران و روسیه خواستار بهره مندی از تجربه های ایران در زمینه مقابله با تحریم ها شد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای کارشناسان هسته‌ای پنج به علاوه یک و ایران در نیویورک، منابع سیاسی و کارشناسی آمریکا نسبت به امکان دستیابی به یک راه حل جامع هسته‌ای با ایران دیدگاه‌های متفاوتی ابراز می‌کنند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در مقاله مشروحی به قلم کنت پولاک از اعضای ارشد انستیتوی بروکینگز در واشنگتن، با اشاره به توافق آمریکا و متحدانش بر سر شرایط موافقتنامه همه جانبه اتمی با حکومت ایران به دشواری‌های آینده پرداخته و می‌گوید بزرگترین مانع دیپلماتیک آمریکا پس از دستیابی به توافق همه جانبه با ایران احتمال از سرگیری فعالیت‌های ممنوعه اتمی از جانب جمهوری اسلامی خواهد بود. در چنین صورتی بهترین مکانیزم برای مقابله با این وضع لغو نکردن تحریم‌های جاری علیه دولت ایران است، به این معنا که پس از توافق احتمالی اجرای تحریم‌ها معلق شود تا در صورت نیاز تجدید اعمال آنها بیدرنگ از سر گرفته شود. کنت پولاک در مقاله نیویورک تایمز با توجه به رویکرد دولت اوباما توافق اتمی با ایران را ممکن تلقی می‌کند، ولی هنری سوکولسکی مدیر مرکز آموزش سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی در واشنگتن به طور کلی دستیابی به یک توافق همه جانبه را مورد تردید قرار می‌دهد و در گفتگو با رادیو فردا چنین می‌گوید:
Question is, will these negotiations produce limits and controls that will stop Iran from having a bomb option? I wouldn't be so optimistic.
پرسش این است که آیا این گفتگوها به حد و مرز لازم و کنترلی که موجب جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران بشود خواهد شد یا نه؟ من چندان به این امر خوشبین نیستم، چرا که ایران همچنان قادر خواهد بود با پیگیری همه آنچه که تاکنون انجام داده در یک ظرفیت زمانی 8 هفته‌ای همه وسایل لازم برای تولید سلاح اتمی را سرهم کند. این کارشناس منع گسترش سلاح‌های استراتژیک اضافه می‌کند که حتی محدودیت‌هایی که اکنون پیرامون آنها گفتگو می‌شود مانع و راده‌ای ایجاد نخواهد کرد. گفته می شود که با خوشبینی می توان به یک توقف 10 ساله در برنامه اتمی حکومت ایران امیدوار بود. البته برخی تنها به چند سال اکتفا می کنند، ولی بعد از آن هیچ کنترلی بر فعالیت های هسته‌ای تهران نخواهد شد. آقای سوکولسکی اضافه می کند که به طور کلی نمی توان محدودیتی در زمینه تولید سوخت اتمی قائل شد. علاوه بر این، هنگامی که شما به تولید سوخت اتمی می پردازید، به تولید سلاح هسته‌ای هم نزدیک می شوید. بنابراین تعداد اخطارهایی که در این باره می دهید هیچ کمکی برای جلوگیری از چنین سناریویی نخواهد کرد. هنری سوکولسکی در پایان این گفتگو تاکید می کند که نسبت به آنچه که توافق می تواند به ارمغان بیاورد و یا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند، نباید خوشبین بود. کنت پولاک، کارشناس ارشد انستیتوی بروکینگز، هم به رغم پذیرش امضای احتمالی توافقنامه همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی ایران، هشدار می‌دهد که مدت زمان 20 ساله کنترل فعالیت‌های اتمی تهران گزینه بهتری خواهد بود، چرا که پس از حسن روحانی ممکن است در ایران شخص نچندان صادقی مدیریت دولت را در دست بگیرد، همچنان که پس از خاتمی احمدی نژاد نامی بر سر کار آمد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
کمتر از 2.5 ساعت دیگر فولاد خوزستان قهرمان ایران در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا در دوحه میهمان الصد قطر است. همزمان امروز در چارچوب مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا، تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی پرگل بر ویتنام میزبان بازی ها به دیدار نیمه پایانی راه یافت. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه ماست. آقای غریب، ابتدا بپردازیم به مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا. ایران اینک حریف ازبکستان شده در دیدار نیمه نهایی. از بازی‌های فوتسال قهرمانی آسیا بگین.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. همونجور که شما اشاره کردی به اون خوبی و به اون زیبایی با هیجان کامل ورزشی، بله، ایران امروز آقای خمسه‌پور 15-4 ویتنام رو برد در 1/4 نهایی، به نیمه پایانی صعود کرد. ایران، فوتسال ایران در آسیا حرف اول میزنه، در سکوی اول آسیا است، در جهان تیم 7 دنیا هست و کارشناسا گفتن بازی نیمه نهایی دیگر رو ژاپن حتما از کویت میبره و روز شنبه آینده ایران با ژاپن یه فینال زیبای فوتسال جام ملت‌های آسیا رو برگزار خواهند کرد. اینم توضیح بدم که ایران در مرحله گروهی آقای خمسه‌پور 25 گل زد به اندونزی و چین و استرالیا، امروز هم 15-40 گل زد و تا حالا بهترین و پرگلترین خطاتش رو به نمایش گذاشته.
خب پیشاپیش آقای غریب، شما فینالیست‌ها رو پیشبینی کردین، ایران و ژاپن، ولی چیزی نمونده به دیدار فولاد خوزستان و الصد قطر، حدوداً کمتر از 2.5 ساعت دیگه. ضمن اینکه الصد قطر از بازیکن اسپانیایی سرشناس خودش، ملی پوش پیشین اسپانیا، راول بهره منده، چگونه می‌بینین این بازی رو؟
بله آقای خمسه‌پور، اشاره خوبی کردین. قطری‌ها مخصوصا از اون موقعی که میزبانی جام جهانی 2022 رو گرفتن، رو فوتبالشون سرمایه گذاری کردن، هم فوتبال ملی هم باشگاهی. الصد قطر یکی از تیم‌های مدعی این دوره از لیگ قهرمانان آسیا است، اما این رو از یاد نبریم که فولادی‌ها، فولاد خوزستان که در لیگ برتر هم قهرمان شد، اگه یادتون باشه 2 هفته پیش هم با هم صحبت کردیم راجع به قهرمانی این تیم، فوتبال زیبایی رو به نمایش می‌ذاره. بچه‌های اهواز فولاد خوزستان روی زمین یه فوتبال خوبی رو به نمایش میذارن، با توجه به اینکه زمین قطر هم، ورزشگاه شهر دوحه تیم قطری، زمین خوبی هم هست. فکر میکنم این بازی رو امروز اگر بچه‌ها حتی با 1 امتیاز فولاد خوزستان برگرده تو بازی برگشت، میتونه که امیدوار باشه پیروز بشه و به دور یک.
آقای غریب، 30 ثانیه وقت داریم، در مورد دوتا ملی پوش فولاد هم بگین.
بله، بختیار رحمانی و سوشا مکانی هست که همراهی میکنن امروز این تیم رو و من فکر میکنم دو تا مهره ارزشگذار و تاثیرگذار باشن روی بازی فولاد خوزستان.
فولاد خوزستان و السد قطر کمتر از دو ساعت و نیم دیگر دیدار رفتشون در دوحه. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.